بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 15 دی ماه سال 99 است. خصال 30 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 170 در روایتی از امام صادق علیه السلام، او هم از پدرش، او هم از جدش، هم از علی ابن ابی طالب علیه السلام، با اون حضرت از رسول خدا نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لسلمان الفارسی رضی الله عنه: یا سلمان، ان لك في علتك اذا تللت ثلاث خصال. پیغمبر به سلمان فرمود: سلمان، وقتی که مریض میشی و بیمار میشی، سه تا خصلت تو پیدا میکنی. خصلت اول: انت من الله تبارک و تعالی به ذکر. این عبارت دو تا احتمال داره معنا داشته باشه. معنای اول اینه که سلمان، خدا تو را یاد کرده است که مریض کرده، کنه خدا بیادت بوده که این بیماری را داده. احتمال دوم اینه که تو در این وقت بیاد خدا میفتی، چون بالاخره درد میکشی، ناراحتی میکشی، بیاد خدا میفتی، از او کمک میطلبی. این هم احتمال دوم. شاید احتمال دوم قوی تر باشه. پس خاصیت اول مریض این است که تو بیاد خدا میفتی. خاصیت دوم: دعا کفیها مستجاب. هر دعایی که شما در بیماری بکنی، دعای تو در اون وقت، در اون دوران مستجاب است. یکی از عوامل استجابت دعا بیماری انسان، زمان استجابت دعا. سومین ویژگی و خصلتی که تو پیدا میکنی این است که بیماری تو مانند آب روان همه گناهان تو را پاک میکنه، هیچ گناهی را باقی نمیگذارد مگر این که شستشو میدهد و پاک میکند. متعک الله بالعافیه الى انقضاء اجلک. پیغمبر دعا فرمود که خدا تو را همیشه در عافیت نگه دارد تا دم مرگ. در روایت دیگر در صفحه 174 می فهمد: ثلاثتون لم یکفرو بالوحیه طرفت عینن. عنوان تیتری که زدت مرحوم صدوق اینه. روایت اینه: از جابر ابن عبدالله قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکفرو بالوحیه طرفت عینن ثلاثتون لم یکفرو بالوحی طرفت عینن. پیغمبر فرمود سه نفر در دوران عمرشون هیچ لحظه‌ای به خدا کفر نورزیدن، همیشه ایمان به خدا داشتن. اولی مؤمن آل یاسین، دومی علی ابن ابی طالب هست علیه السلام، و سومی آسیه همسر فرعون. جهت اطلاع، مؤمن آل یاسین داستانش در سوره یاسین در آیات 22 تا 33 آمده. برای اینکه آشنا بشیم با این مرد بزرگ که پیغمبر این چنین تعریف میکند و میفرماید به اندازه چشم به هم زدنم به خدا کفر نورزیده است، در سوره یاسین آمده و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و مالی لا عابد الذی فترنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمن ببرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین و ما اندلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون و ان کل لما جمیع لدینا مهبرون و آیه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. ترجمه یا تفسیر کوتاه این آیه اینه: اسم این مؤمن آل یاسین حبیب نجار، شغلش نجاری بوده، نامش حبیب بود. اون سه پیغمبری که در آیات قبل آمده است که اینها آمدن مردم را ارشاد بکنن، مردم قبول نمی کردن. این حبیب نجار مرد با ایمان بود، اون به طرفداری از انبیا مردم را نصیحت می کرد که ایمان آورید به انبیا. حالا تفسیر کوتاهش اینه: حبیب نجار که مردی با ایمان بود، از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید و گفت ای قوم من، از فرستادگان خدا پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافتند. چرا من کسی را که آفریدگار من است پرستش نکنم و همگی به سوی او باز خواهید گشت؟ آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند، شفاعت اونها کمترین فایده برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد؟ اگر چنین کنم، من در گمراهی آشکاری خواهم بود. به همین دلیل من به پروردگار ایمان آوردم، پس به سخنان من گوش فرا دهید. خب اینها نصیحت هایی بود که حبیب نجار به طرفداری از انبیا خطاب به قومش فرمود. یعنی اونها را نصیحت میکرد که گوش به حرفای پیغمبران بدید، مشرک نشید، دست از شرک و بت پرستی بردارید. اما اونها نپذیرفتن، سرانجام او را شهید کردن، یعنی حبیب نجار را کشتند و شهید کردن. وقتی که شهید شد، به او گفته شد، از طرف خدا به او گفته شد وارد بهش شو. حبیب نجار گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزید و گرامی داشت. بعد از شهادت حبیب نجار قوم او را بدون گسیل داشتن لشکر و تنها با یک صیحه آسمانی نابود کردیم و ناگهان همگی خاموش شدند. افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره کردند. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان را به خاطر گناهانشان هلاک کردیم؟ اونها هرگز به سوی ایشان باز نمی‌گردند. همه آنان در روز قیامت نزد ما احضار می‌شوند. این مطالبی که بیان شد، اینها داستان کوتاهی از مؤمن آل یاسین هست که در سوره یاسین آمده است. اما داستان زن فرعون، اونم در سوره تحریم در آیه 11 آمده. در اونجا می‌فرماید که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یعنی خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثال زده است، یعنی گفته مؤمنان باید مثل همسر فرعون باشند. همسر فرعون چه کار کرد؟ در اون هنگام که گفت پروردگارا خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از کافران ستمگر رهایی بخش. خب در این آیه نکات جالبی راجع به همسر فرعونه. خب همسر فرعون در خانه فرعونی که مدعی خدایی بود زندگی کرد، اما رنگ فرعون را نگرفت، بلکه به عقیده توحیدی که داشت باقی ماند و مندگار شد و عقیده فرعون را نپذیرفت. خب داستانش در جهادی هست، دستور داد او را چهارمیخه کردن، شکنجه کردن زنش را و باز هم ایشون نپذیرفت، عقیده فرعون را رد کرد. از خدا درخواستی که دارد، نگاه کنید به درخواست این خانم چقدر بلند، گفت پروردگارا برای من در بهش خانه ای، اونم اندکه، نه هر خانه، خانه ای که پیش تو باشه. خب میدانیم که همه خانه ها پیش خداست، خدا که اینجا و اونجا نداره، اما منظور تشرفه، تشریف، کما اینکه میگیم خانه خدا، کعبه رو میگیم خانه خدا، یعنی خانه ای که در شرافت منتسب به خداست. اینجا هم درخواست زن فرعون اینه که پروردگارا خانه ای که منتسب به تو باشد، تو بر او برکت باریده باشی، برکت ویژه به او داده باشی، از اون خانه ها در بهشت برای من بنا کن و مرا از دست این فرعون و عمل زشت ادعای خدایش نجات بده و کلا مرا از میان قوم ستمگر و ظالم نجات بده. خب این هم الگویی است بر ما که خداوند می‌فرماید زن فرعون الگوی افراد اهل ایمان. خب علی ابن ابی طالب هم که مظهر من الشمس، لذا پیغمبر فرمود این سه با بزرگوار که دوتاش مردن و یکیش زن، اینها هیچ لحظه به خدا کفر نوردیدن و همیشه مؤمن به خداوند تبارک و تعالی بودن. در روایت دیگری در صفحه 175 جلد اول خصال می فرماید که جابر نقل میکند، میگه من از پیغمبر خدا شنیدم: یجیء یوم القیامه ثلاثه یشکون الی الله عز وجل. سه چیز است که در روز قیامت حاضر میشوند و از مردم گلایه میکنند. یکی المصحف، کتاب خدا، قرآن خدا، و دیگری مسجد، و سومی عترت پیغمبر، آل پیغمبر. قرآن اینجور شکایت میکند به خدا، میفهمد: یا رب حرفونی حرقونی و مزگونی، این مردم مرا سوزاندن و مرا تیکه پاره کردن، شاید کنایه از این باشه که عمل نکردن، بعد ورقهای کهنه مرا سوزانیدند و قرآن را ورق ورق کردند و اعتنای به قرآن نکردند. و مسجد هم شکایت میکند به خدا، گت یا رب اطلونی و بیعونی، خدای این مردم از من مسجد استفاده نکردند، رها کردن، نیامدن در اون نماز بخوانن، بندگی کنن، خدا رو عبادت بکنن، ضایع کردن بدون استفاده قرار دادن مرا. سوم که شکایت میکند، سومین شی، عترت پیغمبر است، آل پیغمبر است، ائمه هستند. اونها به خدا شکایت میکنن: یا رب قتلونا و تردونا و شردونا. خدای این امت نه تنها گوش به حرفای ما نکردن، بلکه اقدام به قتل ما کردن، اقدام به تبعید ما کردن، زندان ما کردن. در اینجا شردونا همون به معنای تردوناست، عطف تفسیر، یعنی از ما استفاده نکردن، از ما فاصله گرفتن، ما را تبعید کردن، ما را کشتن. فعثوا للرکبتین للخصومه، هر سه اینها به زانو نشسته در برابر خدا ادعای خصومت میکنن، یعنی هم قرآن، هم مسجد، هم عترت. خداوند تبارک و تعالی هم در قیامت میفرماید: انا اولا بذالک، من بهتر میدانم که چگونه ظلمی را که به شما رفته است، روا رفته است، از اون ظلم از شما حمایت بکنم. و در حقیقت افرادی که در حق شما کوتاهی کردن، ظلم کردن، اونها را مجازات بکنم. در روایت دیگری در صفحه 178 اونجا علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند از رسول خدا، رسول خدا فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه بخش دارد، یه بخشش مربوط به قلبه، قلب آدم ایمان دارد، یعنی باور دارد خدا را، خدا را میشناسه، قیامت را میشناسه، قبول داره. این یه بخشی از ایمانه. بخش دوم از ایمان مربوط به زبان، زبان هم باید اقرار به یگانگی خدا بکند، بیاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اعتراف بکند به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر و اینکه قیامتی هست. سوم عمل بالارکان، عمل هم جزء ایمان، این وظیفه اعضای بدن ما عمل هست، نماز خواندن عمل به دستورات خداست، زکات دادن عمل به دستورات خداست، حج رفتن عمل به دستورات خداست، عمل به ارکان اسلام اینها هم بخشی از ایمان. پس ایمان منحصر به اعتقاد قلبی نیست، گرچه اون هم بخش اعظمش هست. علاوه بر این بخش دیگرش مربوط به زبان است که باید اعتراف بکند، بخش سومش مربوط به عمل هست، عمل به دستورات اسلام هست که باید عمل بکند. در روایت دیگری در صفحه 180 از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمود ثلاثه لا یدخلون الجنه، سه گروه هستن که وارد بهش نمیشن. یکی از صفاک للدم، آدمی که خونخاره، خونریزه، به یکی دو تا سه تا آدم کشی اکتفا نمیکنه، مبالغه است، یعنی عادت کرده به خونریزی. معمول پادشاهان، ستمگران اینجوری بودن، صاحبان قدرت هبایی از آدم کشی نداشتن. از صفا کل دم، بیباک است در خون ریدی، عادت کرده به خون ریدی. نفر دوم شارب الخمر، فردی که عادت کرده به شراب خوری، اینم وارد بهش نمیشه. سوم کسی که میان مردم به نمامی مشغول سخنچینی میکند، حرف زید را به امر میبرد، حرف امر را به زید میبرد، میان افراد به هم میریزد، اختلاف ایجاد میکند، این هم وارد بهش نمیشه. در روایت دیگری در همون صفحه 180 آمده است که پیامبر خدا فرمود اگر کسی سه فرزند خدا بهش داده بعدش گرفته، به عبارت دیگر برای سه فرزند عزادار شده و اینها را به حساب خدا گذاشته، چنین فردی بهش برش واجب میشه، یعنی دلش سوخته در عزای سه فرزند. من سکل ثلاثه ثلاثه من صلبه، کسی که عزادار سه فرزند از صلب خودش باشه، از فرزندان خودش، نه از فرزندان دیگری، ممکنه فرزند همسرش باشه، او نه، فرزندی که از صلب خودش بوده، اینها فوت کردن یا شهید شدن، از دنیا رفتن و اینها را به حساب خدا گذاشته، خداوند بهش واجب میکنه. خب در اینجا اون خانواده هایی که سه شهید دادن، طبعا اونها را باید این بشارت باشه که بهش بر اونها واجب شده، سه عزیزی را از دست دادن در راه خدا. خانواده ای داریم ما سه شهید، بیشتر از سه شهید دادن. خداوند تبارک و تعالی به اونها صبر بدهد، همه ما را من اهله بهش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.